سه بعد از ظهر به وقت ایران، محمد زرقامی هستم. از شما دعوت میکنم شنونده مشروع خبرهای این ساعت باشید. جمهوری اسلامی ایران گزارش انتقادی آژانس را انعکاس ناقص واقعیت توصیف کرد. جانکری ارتباط مذاکرات هسته‌ای را با هر موضوع دیگری تکذیب کرد. و اجساد 17 شبه نظامی در شمال پاکستان کشف شدند. جمهوری اسلامی ایران تازه ترین گزارش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را که در آن گفته شده این نهاد در شرایط کنونی قادر به راستی آزمایی برنامه اتمی ایران نیست، انعکاس ناقص واقعیت توصیف کرد. رضا نجفی، سفیر و نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، روز جمعه به خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایرنا گفت که ایران قبلا بخش مربوط به اتهام‌های ابعاد احتمالی نظامی را رد کرده و این بخش تکراری است. در آخرین گزارش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی که جمعه 16 آبان ماه منتشر شد، آمده است که ایران در 2 ماه گذشته از ارائه اطلاعات به این نهاد درباره برخی موضوعات خودداری کرده و این نهاد در شرایط کنونی قادر به راستی آزمایی فعالیت‌های اتمی ایران نیست. آقای نجفی افزود آژانس نتوانسته توضیحاتی ارائه کند که نشان دهند اسناد و اطلاعاتش جعلی نیستند. سرگئی لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه، روز شنبه گفت که کشورش همراه با آمریکا بر سر این موضوع توافق نظر دارند که رسیدن به توافق هسته‌ای با ایران در مهلت مقرر امکان پذیر است. به گزارش خبرگزاری اینترفاکس، آقای لاوروف گفت که در حال حاضر مذاکرات در سطح معاونان وزرای امور خارجه در مسقط، پایتخت عمان، در جریان است. به گفته او، در این مذاکرات طرفین در حال رایزنی برای رفع موانع باقی مانده هستند تا توافق نهایی امکان پذیر شود. وزیر امور خارجه روسیه که پس از دیدار با جان کری، وزیر امور خارجه آمریکا، در جمع خبرنگاران سخن میگفت، افزود که درباره پیشرفت مذاکرات هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران با همتای آمریکایی خود سخن گفته است. دور تازه مذاکرات هسته‌ای در سطح وزرای امور خارجه از روز یکشنبه در عمان آغاز می‌شود. بر اساس توافق‌های اولیه، جمهوری اسلامی ایران و گروه کشورهای 5+1 تا روز 3 آذر ماه فرصت دارند تا به توافق نهایی دست یابند. جان کری، وزیر امور خارجه ایالات متحده آمریکا، روز شنبه گفت که میان مذاکرات هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران و هر گونه همکاری غیر مستقیم با تهران بر سر دیگر بحران‌های جهانی هیچ ارتباطی وجود ندارد. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، آقای کری این اظهارات را در واکنش به گزارش اخیر روزنامه وال استریت ژورنال بیان کرد. وال استریت ژورنال هفته گذشته گزارش داد که باراک اوباما، رئیس جمهوری آمریکا، در نامه‌ای محرمانه به رهبر جمهوری اسلامی ایران نوشته است که همکاری با ایران در مبارزه با گروه خلافت اسلامی به نتیجه مثبت مذاکرات هسته‌ای وابسته است. باراک اوباما، رئیس جمهوری آمریکا، روز جمعه مجوز اعزام 1500 نیروی نظامی دیگر را به عراق صادر کرد. جاش ارنست، سخنگوی کاخ سفید، در این باره گفت این نیروهای نظامی برای مشاوره و آموزش‌های لازم به پیشمرگ‌های کرد و نیروهای امنیتی عراق جهت مقابله با گروه خلافت اسلامی به این کشور اعزام می‌شوند. به گفته او، این نیروهای نظامی که قرار است در خارج از شهرهای بغداد و اربیل مستقر شوند، به طور مستقیم درگیر جنگ نخواهند بود. پنتاگون اعلام کرد که اعزام این تعداد نیرو به پیشنهاد چاک هگل، وزیر دفاع آمریکا، صورت می‌گیرد. کاخ سفید روز جمعه اعلام کرد که دولت آمریکا 5,600,000,000 دلار بودجه برای آموزش و کمک به عراق از کنگره آمریکا درخواست خواهد کرد. در یمن هیئت دولت جدیدی تشکیل شده که سیاستمداران نزدیک به شبه نظامیان شیعه حوثی نیز در آن حضور دارند. ریاست کابینه جدید با خالد بها، 49 ساله است که پیش از این وزیر نفت و نیز نماینده یمن در سازمان ملل متحد بوده است. آقای بها پیش از قیام مردمی سال 2011 میلادی عضو حزب حاکم کنگره ملی به ریاست علی عبدالله صالح، رئیس جمهوری پیشین و برکنار شده یمن بود، اما از آن سال به بعد به عنوان سیاستمداری مستقل شناخته شده است. در ارتباط با این خبر جزئیات بیشتری داریم در گزارشی از مراد ویسی.
سبا، خبرگزاری رسمی یمن، روز جمعه گزارش داد عبدالرب منصورهادی، رئیس جمهوری، و خالد محفوظ بها، نخست وزیر جدید یمن، طی فرمانی تشکیل یک کابینه ائتلافی در این کشور را اعلام کرده اند. کابینه جدید از 35 وزیر از جمله 5 وزیر مشاور تشکیل شده و شیعیان حوثی 3 وزیر در آن دارند. وزرای کابینه جدید متشکل از اعضای حزب حاکم کنگره ملی، انصار الله وابسته به شیعیان حوثی، سوسیالیست ها، حزب اصلاح و نیز برخی نظامیان و شخصیت های مستقل از شمال و جنوب یمن است. حسین علیزاده، دیپلمات پیشین ایران در قاهره که تحولات یمن را پیگیری کرده، درباره تشکیل کابینه جدید این کشور میگوید:
بعد از بهار عربی که منجر به برکناری رئیس جمهور عبدالله صالح شد، اون بهار عربی حوثی ها یعنی شیعیان زیدی نقش موثری داشتن، اما بعد از اون در قدرت مشارکت پیدا نکردن، قدرت مشارکتشون ندادن تا تحولات اخیر پیش اومدش که به زور اسلحه اینها حتی پایتخت رو هم گرفتن و خواستن که در قدرت مشارکت داشته باشن. این اهمیتش در اینجا هستش که نیروی مسلح حوثی ها که دست بر تر نظامی رو الان در شرایط داخلی دارن، پذیرفتن که اختلافاتشون رو نه به زور اسلحه بلکه در درون کابینه ببرن. فعلا فقط دو عضو کابینه رو به حوثی ها دادن. اینها تقاضای اینو داشتن که نخست وزیر از حوثی ها باشه. پس معلومه که هنوز کابینه شکل و سامان درستی پیدا نکرده، به زور اسلحه شکل گرفته و میتونه ظرفیت این رو داشته باشه که اختلافات بسیار شدید رو در خودش داشته باشه، ولی به هر حال بهتر از این هستش که در بیرون از کابینه اختلافات با زور اسلحه ختم و فیصله پیدا بکنه.
به گزارش خبرگزاری رسمی عربستان سعودی، سفرای 10 کشور عرب که میانجیگری در بحران داخلی یمن را طی ماه‌های گذشته بر عهده داشته‌اند، با صدور بیانیه مشترکی از تشکیل کابینه جدید حمایت کرده‌اند. سخنگوی کاخ سفید و بنکیمون، دبیر کل سازمان ملل، نیز از تحول سیاسی جدید در یمن استقبال کرده‌اند. اما ایران و عربستان، دو قدرت منطقه‌ای ذی‌نفوذ در بحران یمن، هنوز موضعی رسمی در این باره اتخاذ نکرده اند. حسین علیزاده میگوید آنچه که در یمن در جریان است در واقع نوعی جنگ قدرت نیابتی بین تهران و ریاض است.
خب در یک بستر کلی اگر نگاه بکنیم، با تحولات بهار عربی نظمی که در منطقه بود برهم خوردش. کشورهای مهم منطقه هر کدوم خواستن سهم بیشتری رو ببرن، از جمله ایران و عربستان. عربستان به هر حال بحرین رو برای خودش کرد، ایران پای خودش رو در سوریه محکم قرار داد که بشار اسد سقوط نکنه. وضعیت عراق هم می‌بینیم که به هر حال در شرایط بحرانی به اختلاف ایران و عربستان حاکم هستش. نمونه دیگری از جنگ نیابتی ایران و عربستان اینک در یمن مشاهده میشه، چون قابل انکار نیستش که حوثی‌های یمن تمایل بسیار زیادی به ایران دارن. بنابراین الان اختلافات ایران و عربستان به یمن هم کشیده شده. باید منتظر بود ببینیم که آیا کابینه‌ای که شکل خواهد گرفت برایندش به طرف ایران خواهد بود یا برایندش به طرف عربستان و کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس خواهد بود.
و نهایت اینکه روز شنبه حزب حاکم کنگره ملی طی نشست خود در صنعا تصمیم گرفت عبدالربه منصورهادی رئیس جمهوری را از دبیر کلی این حزب کنار گذاشته و عارف الزوکا را جایگزین وی کند.
گزارش مراد ویسی رو با هم شنیدیم. ادامه خبرها: به گفته پلیس اسرائیل، روز شنبه در جریان یک درگیری در شمال این کشور، یک جوان عرب اسرائیلی به ضرب گلوله نیروهای امنیتی این کشور کشته شد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، این درگیری در شهر عرب نشین کفرکنا رخ داده است. پلیس میگوید این درگیری پس از آن رخ داد که این جوان 22 ساله تلاش کرد با چاقو مانع از دستگیری عمویش شود. همزمان در بیت المقدس سنگ پرانی و درگیری با پلیس در روز جمعه برای سومین روز پیاپی ادامه داشت. در جریان درگیری های بیت المقدس تا کنون یک پلیس مرزی و یک شهروند غیر نظامی اسرائیلی کشته شدند. عرب اسرائیلی که 20% جمعیت این کشور را تشکیل میدهند، فلسطینی هایی هستند که در زمان تاسیس کشور اسرائیل در سال 1948 میلادی خانه خود را ترک نکردند. اما اجازه بدید که در اینجا شنونده پیام های تلفنی شنوندگان باشیم.
من میخوام به رهبر عزیزمون بگم که آقا من شما رو خیلی دوست دارم، اما این نامه‌ای که میگن بین شما و آقای اوباما رد و بدل شده، امیدوارم دروغ باشه آقا. نمیتونم باور کنم که شما از یک طرف ما بسیجیان، ما رهبران ولایت رو تشویق کنید که مرگ بر آمریکا بگیم، اما از طرف دیگه با آمریکا مکاتبه کنید. امیدوارم آقا دروغ باشه، اما یک چیز رو میدونم که از این به بعد آقا دیگه من هیچ وقت مرگ بر آمریکا نمیگم.
اونهایی که سنشون یه خورده بالاتره به خاطر دارن که در هر خونه‌ای یک کیسه‌ای بود توش پر از خاک بود و هر وقت که آب و حوض یخ بسته بود یا مشکل و معاذیر بود برای وضو گرفتن، دستاشون رو تپ می‌زدن توی اون خاک به سر صورتشون می‌کشیدن و اسم این بود تیمم، بدل از وضو. حالا هم در مورد حصر خانگی یا زندان خانگی در قانون مجازات زندانیان سیاسی و تعریف جرم سیاسی بدل از حبس رو آوردن. آقای وقتی آقای متعری صحبتی میکردن که چرا آقای کروبی و آقای موسوی و خانم رهنورد زندانی هستن، غیر قانونی هست، از این بعد زبونشون درازه در نماز جمعه که آقا اینا طبق قانون بدل از حبس بهشون احترام گذاشتیم، خیلی در خونه خودشون زندانی هن.
کسی نمیگه که کی اسید پاشیده کی نپاشیده، این هم داره به فراموشی سپرده میشه. متاسفم برای این دختره ما که صورتشون از دست دادن، متاسفم واقعا. اگه اینا شرف داشتن، اگه اینا انسانیت داشتن، اگه اینا وجدان داشتن، همچی کاری نمی کردن. برای هر چیزی، برای دین، برای پول، برای هر چیزی.
بر سر کار اومدن جمهوری خواهان در آمریکا نشان دهنده اینه که آقای اوباما در سیاستش در خاورمیانه و به خصوص در رابطه با ایران شکست خورد. به نظر من جمهوری خواه بهتر میتونن از پس خامنه ای و جمهوری اسلامی برگزن. بهمن هستم از تهران.
نظر تنشنده از شنوندگان رو با هم شنیدیم، اما یک آمار رسمی میگوید صدور کالا از آلمان به ایران در 8 ماه اول سال میلادی جاری بیش از 30% افزایش پیدا کرده. با این حال سخنگوی وزارت خارجه آلمان روز جمعه اعلام کرد این افزایش صادرات را نباید به معنای نادیده گرفتن تحریم ها علیه جمهوری اسلامی ایران تلقی کرد. شهرام میریان در آلمان گزارش میده.
با وجود تحریم‌های سازمان ملل، اتحادیه اروپا و آمریکا علیه ایران، افزایش صادرات آلمان به ایران در سال جاری نباید نگرانی ایجاد کند. این گفته مارتین شفر، سخنگوی وزارت خارجه آلمان است که افزایش صدور کالا به ایران را بیشتر در اقلامی مانند مواد غذایی از جمله گندم ذکر کرده و گفته کالاهایی از این دست را نمی‌توان در برنامه اتمی ایران استفاده کرد. به گفته این مقام آلمانی، تحریم‌ها نباید رو به سوی مردم ایران داشته باشد، بلکه باید به حاکمیت و دستگاه رهبری ایران فشار آورد. 4 روز پیش، اداره آمار دولت آلمان گزارش داد صدور کالا از آلمان به ایران طی 8 ماه، یعنی از اول ژانویه تا پایان ماه اوت، نزدیک به 33% افزایش داشته است. سخنگوی وزارت خارجه آلمان در ادامه سخنان خود به توافق احتمالی میان کشورهای 5 به علاوه 1 با ایران هم اشاره کرده و گفته اگر چنین توافقی در سوم آذر ماه امسال صورت گیرد، تحریم‌های اعمال شده علیه ایران گام به گام برداشته می‌شود. در چنین حالتی، به گفته مارتین شفر، زمینه گسترش بیشتر مناسبات تجاری میان آلمان و ایران هم فراهم می‌شود. به نوشته روزنامه‌ها، آلمان در حال حاضر در اروپا مهمترین شریک تجاری و بزرگترین صادرکننده کالا به ایران است. خبرگزاری رویترز که به بازتاب گفته‌های سخنگوی وزارت خارجه آلمان پرداخته، در ادامه به گزارش تازه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در شهر وین هم اشاره کرده و نوشته این نهاد وابسته به سازمان ملل روز جمعه 16 آبان ماه اعلام کرد جمهوری اسلامی ایران همچنان از دادن اطلاعات لازم پیرامون شماری از مسائل مورد نظر خودداری می‌کند. بر پایه گزارش آژانس، ایران میبایستی به ویژه به 2 پرسش پاسخ گوید که عبارتند از آزمایش چاشنی‌های انفجاری و شبیه‌سازی کامپیوتری در پیوند با انفجار هسته‌ای. تا به این پرسش‌ها پاسخ شفافی داده نشود، بنابر گزارش تازه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، نگرانی‌ها پیرامون ابعاد احتمالاً نظامی برنامه هسته‌ای ایران همچنان به قوت خود باقی است. شهرام میریان، رادیو فردا.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.